بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اصل ده و دیگر از اون اصول این که در انتقالاتی که به عنوان نمونه معروض داشته ایم نفس را در این حال که تعلق به بدن طبیعی بوده است اونگونه سیر و انتقالات معنوی حاصل شده است. پس بدون که انسان رو که در هیچ نشأه بی بدن نیست در عین تعلق به بدن افاضات و تجلیات و اشراقات مقامات فوق اون مرتبه بدن نیز برای او حاصل می شود. همینطور که به عرض رسید اشتباهی برای بعضی ها در این مباحث پیش آمده، خیال می کنند که اگر مثلا انسان در مقام لایق فی قرار گرفته یا در تجرد از ماهیت قرار گرفته به این معنا که ماهیت در اون مرتبه سطح بالای مقام انسانی مقهور وجود انسان میشه که سعی وجودی انسانی سیطره و قاهریت پیدا میکند بر جنبه ماهیت انسان، نه اینکه به طور کلی از ماهیت منسلخ بشه و تجرد تام از ماهیت پیدا کنه، چه اینکه در مباحث مسائل قیامت در مورد مثلا جنت و لقا یا مباحث اینجوری که در پیرامون اولیای حقیقی الهی مطرح است از انبیا و ائمه یا کسانی که عارفان بالله هستند و قصدهای دنیایی و اخروی بهشتان سالین ها برای رسیدن به کمال ندارن، شاید این انتزاع بشه، خیال بشه که پس انسان از این نشأه که رخت بربسته میشه بی بدن، در جنت و لقا بودن دیگه بدن نمیخواد و اینها یه توهماتی از این ناحیه پیش میاد. منتها اصل اینه که باید بهش توجه داشت، هیچگاه نفس انسانی بی بدن نمیشه. حالا درسته که در ابتدای امر بین آقایان مشا و حکمت متعالی اون تفاوت نظر هست که مشوا میگوین نفس انسان مجرد هست منتها به صورت عقل هیولانی، عقل بالقوه است و برای رسیدن به فعلیتش نیازمنده به بدن و جسم طبیعیه. برای همین است که خداوند برای او بدن را در نشأه طبیعت در رحم مادر آماده می کند، بعد او را به این بدن نفخ می فرماید. خب طبیعیه که اگه این نظر را انسان دنبال کنه، وقتی که جدایی نفس از بدن در ابتدای تحقق ذات نفس را کسی بتونه تثبیت کنه، استدلالیش کنه، در استمرارش هم وقتی نفس آمد تعلق به بدن پیدا کرد، وقتی که به کمال رسید از ناحیه بدن که آلت او قرار گرفت بالفعل شد، مشاع میتونه ادعا بکنه که دیگه از اون به بعد میشه که نفس در یک مقطعی یا برای همیشه یا برای مقطعی دیگه نیاز به بدن نداشته باشه، به طور کلی از بدن منسلخ بشه و تجرد تام در نفس حاصل که شده بی بدن بشه. یا این بحث فلسفی که نفس در ابتدا در عقل حیولانی که هست به مرتبه تجرد برزخی میرسه و بعد از اون به تجرد عقلی میرسه و مجرد تام میشه، طوری که هم مجرد از ماده میشه و هم از عوارض ماده میشه. شاید این مباحث فلسفی هم در اذهان این ایهام را، توهم را پدید بیاره که بعضی ها خیال کنم پس انسانی که نفسش به سرحد تجرد عقلی رسیده و این نفس بی بدن بشه و نیازمنده به بدن نباشه و به خصوص موت طبیعی هم که حاصل شده، پس دیگه به طور کلی نفس از بدن منسلخ بشه. و حال این که این مطالبی که در فلسفه هست، هم مسئله تجرد تام عقلی نفس و هم مسئله مقام لایق فی نفس که فوق تجرد عقلانی است و هم اون مسئله‌ای که آیون مشاع مطرح فرمودن که نفس در ابتدا جوهره، به اصطلاح مستقل مجرد بالقوه هست، منتها چون باید به فعلیت برسد نیازمند به یه آلتی هست به نام جسم طبیعی، از عالم ماورای طبیعت در عالم ماده ظاهر میشه، منتها ظهورش در نشأه طبیعت با ظهور و حدوث بدنه. چه اون دو سه تا نظریه قبلی که حرف درستی هست از فلسفه و حکمت متعالیه و چه این فرمایشی که از آقایون مشاع هست که مبناً حکمت متعالی او رو نمیپذیره، یعنی مبنای روحانیت الحدوث بودن رو قبول نداره، بلکه حرف از جسمانیت الحدوث بودن نفس هست. اینها هیچ یک از این اصول با توجه داشت که معنوش این نیست که نفس بی بدن میشه. این اصل رو خیلی آقا در کتاب ها روش متسلبه. الان این اصلم که داریم اصل دهمه میخونیم همین حرف رو دارن در دروس معرفت نفس، در اتحاد عقل معقول و همچنین در سرح العیون به شدت این مطلب را با تکرار و تسدید فراوان این را تأکید می فرمان به این که نفس بی بدن نمیشه. و این اصلی که الان میگیم اصل دهم، از همین قضیهی که الان در فصل دوم فصل سوم راجع به اون حالات بیست و چند گانه بود، میبینید به نفس انتقال دست میده، سیر روحانی پیدا میکنه، به ظاهر از نشأه طبیعت در میره، از اعراض و عوارض طبیعی منسلخ میشه، اما در این حال بدن هم داره. پس منافاتی نداره که بگیم نفس در یک مرتبه تجرد تام داره، تجرد عقلی، اما همین نفس در مرتبه دیگر تعلق به بدن هم داره. ولذا اون مبنا رو که در درست معرفت نفس خیلی روش آقا تأکید فرمودن که انسان موجود ممتد از فرش تا فوق عرش است رو باید تحکیم کرد و مانعی نداره که روایات ما در بیان مقامات انسانی راجع به یه مرتبه یا چند مرتبه از مراتب مافوق انسان فرمایش بفرماین که در اون مرتبه حرف از بدن، حرف از عوارض بدن، امور اشکال و همچنین امور جسم طبیعی اینها نباشه، اما معناش این نباشه که اگر نفس در مرتبه عقلانیش مجرد از ماده و عوارض ماده بود در مرتبه طبیعیش بدن نداشته باشه و نفس بی بدن بشه، این معناش نیست. پس اون مباحث فلسفی تعارضی با بی بدن بودن نفس نیست. ولذا از جنبه حکمت متعالیه نفس ما در تمام عوالم، حالا از جسمانیت الحدوث که از همون ابتدا از متن نطفه متکون میشیم، خداوند بر اساس تدبیر الهی خودش از متن نطفه نفس را از قوهی که در نطفه هست می آفریند. حالا وقتی نفس از متن این نطفه آفریده شد و اجزای این نطفه به حرکت جوهری به عنوان جسم طبیعی تامی در آمد که شد به عنوان مرتبه بدنی که مرتبه نازله نفس است، این مرتبه نازله بودن بدن هیچگاه از بین نمیره. ولذا همچنیست که اگر بگیم که حالا کسی از دنیا رفته، نفس او از بدن مادی او جدا شد، بعد رفت در بدن مثالی او وارد شد، این حرف برهانی نیست، این حرف عوامی است. یعنی برای تقریب به ذهنه یا به یک تعبیر، به یک معنا، به یک جور حرف زدن که مقدار مردم بفهمنه. وگرنه نفس برای یک آن بخواهد از بدن جدا بشود معنا نداره، راه نداره اصلا. از همون ابتدا نفس از متن جسم طبیعی از نطفه متکون شد و اجزایی از این عالم طبیعت که نفس بر اساس ترکب و امتزاج اون اجزا و همچنین اون قوهی که در اون اجزا بود به نام نطفه متکون شد به اذن الله که یخرج الحی من المیت، از اینجا که بدن پیدا کرد دیگه برای الالعبد غیر متناهی بی بدن نمیشه، ولو برای یک آن، یه چشم به هم زدن راه نداره اصلا، بی بدن نمیشه. ولذا این تعبیرات متعارف که انسان تا تو این نشأه است با این بدن مادی هست، بعد وقتی موت طبیعی که آمد از بدن مادی بیرون می رود، از بدن مادی جدا میشه، که حتی بعضی ها تعبیر می کنند که موت یعنی جدا شدن نفس از بدن. نه، مثلا ما جدا شدن نفس از بدن نداریم، نفس بی بدن نمیشه که. ولذا هیچگاه موت رو نمیشه تعریف کرد به اینکه مرگ یعنی جدایی نفس از بدن، نه. برای همینه که آقا در صرح العیون برای تعریف موت یکی از عیون 66 گانه رو به همین اختصاص دادن که الموتو هو القطاع الانسان عن غیرهی و ارتقائهی الى مثلا الى بارئه الالباری تعالی، همچه تعبیریه که موت انقطاع انسان از غیر خود است، نه انقطاع نفس از بدن. کسی که این تعریف کرده تعریف درستی از موت ارائه نداده. ولذا خیلی ها دیدیم از بزرگان در تعریف مرگ این تعریف رو پیش کشیدن که مرگ یعنی جدایی نفس از بدن. جدایی نفس از بدن معنا نداره، نفس بی بدن نمیشه در هیچ مقطع، نه زمانی نشأه طبیعت، نه در حالت بیداری با جسم طبیعی و نه در حالت نام و نه در حالت مکاشفات، نه در حالت فکر، هیچ با نفس بی بدن نمیشه. چه اینکه اگر نفس ارتباط و توجه و مثلا علاقه خودش رو از نشأه طبیعت و از جسم طبیعی بردارد، باز هرگز نفس انقطاع از بدن بودن بدنش پیدا نمی کند. روی همین مبنا هست مرحوم حاجی سبزواری در منظومه فرمودن که نفس اخروی و بدن اخروی و مثالی به عینه همون بدن برزخی و همون بدن دنیوی است. چرا این کلمه به عینه رو آوردن؟ نفرمودن به مثله، چون خیلی ها همین تعبیر مثل رو دارن که بدن برزخی مثل بدن دنیاییه، منتها اون مثله این مثلا بدن مادی این سوئیه، اون یکی بدن اون سوئی، اون ماده نداره. مثلا این طوری تعبیر، این تعبیر تعبیر بسیار حکیمانه روی برهان نیست. تعبیر همون تعبیر مرحوم حاجی سبزواری درسته که این را از مرحوم آخون در اسفار گرفت که بدن برزخی و اخروی به عینه همون بدن دنیایی است، فقط تفاوتشون به نقص و کماله. یک حقیقت زو مراتبی است که در مرتبه دنیاییش ناقصه و بر اساس نقصش مجبوره که یک نحوه با جسمیت طبیعی همراه باشه تا رفع نقص بشه. اما وقتی همین بدن قوی شد، کامل شد، به عینه همین بدن برزخی شد و اخروی شده، دیگه جسمیت طبیعی عالم ماده رو نیازمند نیست، بهش نیاز نداره. از اون به بعد کامل تر که شد، از نقص رهیده شد، کامل شد، اون وقت همون بدن دنیایی به عینه بدن برزخی و اخروی میشه. منتها به تعبیر آقا در درس 99 اگر اشتباه نکنم، فقط کنجاره ماده از او گرفته میشه. کنجاره ماده یعنی جسمیت طبیعی مادی از بدن بودن منسلخ میشه، ولذا نفس تعلق به بدن داره. منتها نفسی که میخواهد با این بدن باشد، این بدن چون در نشأه طبیعت اونطور کامل نیست، مجبوره که با جسمیت طبیعی همراه باشه که تا بتونه از عهده این که نفس به او تعلق داشته باشه بر بیاد. ولذا نفس بی بدن نمیشه. پس این فرمایشات یه فرمایشات خطابی است که انسان تا اینجا هست داره با این بدن کار میکنه. وقتی این نشأه که رخت بربست مرد، با بدن مثالی می رود و بدن مادی او را می برن قبرستان دفن می کنن. این حرفا حرفای خطابی است، حرفای برهانی نیست. و حتی اگر ظاهر روایتی هم یا روایاتی هم یا همچون چیزی را ازش استمزاج ظاهریه الفاظ بشه، اونجا معلومه که امام داشت با مردمی حرف می زد به فراخور فهم اونها. اونم معلومش از روایات خطابیه امام معصومه. خب البته امام معصومم در بیان و گفتارش، همونطوری که قرآن به پیغمبر و اهل بیت اینها فرمود ادعو الی ربک بالحکم الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه، شما مردم رو به سوی راه خدا دعوت بفرمایید، منتها بلحکمت. اینا دیگه حرفای برهانیات صاحب اسمت. یه وقتی هم ول موعظت الحسنه، موعظه حسنه وقتی اومد در منطق، یعنی میشه قیاس خطابی. قیاس خطابی منطقی برهانی نیست که، ولذا حکمت برهانیاته، اما موعظه حسنه خطابیات. مانعی هم نداره که یه وقتی در احادیثی امامان معصوم بر اساس افکار عمومی مردم و اندازه ای که مردم چیزی بفهمن، یه مقداری حرفای خطابی این طرفی براشون بزنن، طوری که اونا یه چیزی آیدشون بشه. پس اینا رو هم توجه با داشته باشیم. ولذا خود قرآنم دید که نمیشه از اول تا آخر قرآن فقط برهانیات محض باشه که نه، و بعضی جا تصریح داره که این موعظ حسن است، موعظ موعظ است. موعظ حسنه وقتی قالب منطقی به خودش میگیره، یعنی قیاس خطابی که صناعات خمس، برهان است و خطابه، جدل است و بعد مغالطه است و شعر. وقتی اینجا که آمد میشه قیاس خطابی. قیاس خطابی برهانی نیست، و اینه که خود خداوند در قرآنم برای اینکه مبادا انسان در ظاهر الفاظ او فقط استمزاج مفاهیم ظاهریه کنند و از حقایق اون سویی قرآن بی خبر باشه، خودش میگه لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله و تلك الامثال نضربها للناس. حالا با اینکه الان این آیه از جنبه مفهومش خیلی در حد بالایی از آیات قرآن کریم قرار داره، اما باز من ناخودآگاه خود خداوند اینها و تلك الامثال نضربها للناس که حالا یک کس نگه خب اگه این قرآن رو خداوند بر کوه دماوند نازل میکرد یعنی اون متلاشی میشد فمستری زود فرمو به تلکل امثالو نزده به حال ناس. اون آیه به اون عظمت الله و نور و سماوات و الارض مثل و نوریی که مشکاتن فی ها مصباحان المصباحو فی زجاجتن زجاجتو که انها کوکبون دوریون یوغد من شجرتن مبارکتن زیتونتن لا شرقیتن ولا غربیه. اینجور آیه تا اون آخر می فرماد که بازم و تلکل امثالون از رب و حال ناس. اگه ما گفتیم الله خدا نور آسمون ها و زمین است که مثل نور او، مثل نور او، اون قاعدش هم الله نور السماوات و الارض. اون منتظر دید که این را چجوری بفهمن آخه مردم چجوری با الله نور السماوات و الارض، فرمو تمثیل میکنیم برشون. مثل نورهی کمشکاته، مثل چطور اینجا یه چراغدان دارید تو درون چراغدان که از شیشه های مختلف مشبک تشکیل شده، در درون اون چراغدان اون تاخچه منزلتون قدیمی ها برای منزل خودشون چراغدان می ساختن، مثل ما الان مثلا الان میان خونه ها رو تزیین میکنن، فرض به یک پیش بخوری کذا و کذا سقف ها رو تزیین میکنن برای لوسترهای فلان، اون موقع لوسترها اینجوری نبود، یه تاخچه این میساختن مخصوص چراغ بود، اون رو میگفتن مشکات، اون رو به انواع و اقسام شیشه های مشبک اون روز این رو منبت کاری میکردن، شیشه کاری میکردن، بعد وقتی چراغ رو روشن میکردن، حالا چراغشون موشی بود یا لامپا بود یا هرچه بود، این میذاشتن در درون او، از درون او میخورد به شیشه های مختلف، پخش در فضای اتاق میشد، فضای اتاق همچنین مثلا یه رنگ روی خاصی پیدا میکرد. حالا خداوند فرمود الله نور السماوات و الارض، در جا دید که این کی میفهمه الله نور السماوات و الارض یعنی چی؟ بلاخره اومد بفرمایم مثل نورهی، اگه میخواید ببینید چجوری نور آسمان ها و زمینه، یه تمثیل، مثل نور او مثل این مشکات شما رو میمونه، این تاخچه منزل شما که در او چراغ میذارید که اونجا زجاجه هست، چند تا دونه شیشم توی اون چراغدان اون چیز بکار بردید، بعد اون که از تو میزنه بیرون که انها کوکبون دوریون یوغد من شجرت مبارکه، انگار این که از درون این چراغدان یه درختی شاخه شاخه زده در آمده از بس که شیشه ها گوناگونه تشبیه با اینجوری. بعد تا آمد اون آخر فهمود که مبود خیال کنی الله نور السماوات و الارض، یعنی خدا همینجوری نور تو داخل یه چراغدان همینجوری و تلک الامثال و نظره و حال ناز. مثلا این میبینید این الان یه حرف خطابی است، یه حرف تمثیلی است. ولذا ولله المثل الاعلا، برای خداوند در نظام هستی مثلهایه، منتها بعضی از اونهایی که تمثیل حق متعالن چون تمثیلشون خیلی در حد بالاییه اونها رو گفتن اونها دیگه مثل اعلای حقن. میخواهید برای خداوند یک مثل بزنید، فلون مطلب رو مثل بزنید. اگر میخواهید بگید خداوند نور سماوات و ارض است، میخواهید برای دیگری یک مثل بزنید، این رو پیادهش بکنید به چراغدان و چراغ و تاخچه و زجاجه و شجره زیتونه و ما با اینا مثال بزنید. اگر خواستید که برای عظمت قرآن مثال بزنید که جان خاتم انبیا چه جانی بود که تونست قرآن را حمل کند، برای مردم تمثیل کنید، بگید قرآن حالا پیغمبر چقدر قوی بود ما نمیدونیم، ولی اینقدر میدونیم که اگه قرآن بر این کوههای به این عظمت نازل میشد همه متلاشی میشدن. یه همچی تمثیل هایی و لذا خود خداوندم در قرآن بسیاری از جاها مسائل رو به تمثیل گذراند. اینا میشه تمثیلات، میشه حرفای خطابی قرآن برای تمثیل، برای تنظیر، برای تقربه که اون کسی که مثال میزند برای شنوندهش، مثال زدن گوینده مخاطب برای مخاطب به جهت تقرب مخاطب است با اون چه که در جان مخاطبه، که یک چیزه که شنونده نزدیک بشه بدون اونی که خداوند در ذات خودش از علوم ذاتیه داشت به پیغمبر القا کرد، این آقای شنونده ماها هم یه چیزه که نزدیک بشیم ببینیم اونی که القا شده چیه، تا یه حدی حالیمون بشه. وگرنه به تعبیر امام باقر علیه السلام فرمود جد ما رسول الله ما کلمه رسول الله مع احدین، یا چه به کنه عقله، مش تعبیر یا نه روایتو انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه آقا اونجا آوردن، نمیدونم باب سوم چهارم همین جا هست که امام باقر فرمود پیغمبر با احدی به کنه فهم خودش حرف نزده، چون نمیشه اینطوری، مشکل میشه. پس بنابراین این حرفای خطابی که در بین ما ها مرسوم انسان تا اینجا هست به بدن مادی تعلق داره، بعد بدن مادی رو رها میکنن، میمیرد، وقتی بمیرد به بدن مثالیش میرود، بعد وقتی دوباره باز قیامت که میخواد برپا بشود اون بدن مثالی رو رها میکند، مجددن باز بدن مادی او درست میشود. اینا خیلی در ظاهر تمثیلات قرآن غرق شدنه، مثل اون آیه که میگه خداوند شما رو میمیراند، یحییکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الینا ترجعون، چه اینا مراتب موت انسانه. و حالا موت رو چی معنا میکنیم؟ اول موت رو معنا میکنیم یعنی انقطاع نفس از بدن. وقتی این میگه خب یومیت و اول یعنی انسان از بدن مادی میمیرد، جدا میشه. یوهی کم یعنی با بدن مثالی او رو زندهش میکنه، باز دوباره ثم یومیت کم، بعد دوباره باز شما رو اماته میکنه، میکشه، یعنی بدن مادی رو از شما جدا میکنه، بدن مثالی رو باز جدا میکنه، ثم یومیت یحیی کن، دوباره شما رو میبره با اون بدن مادی زنده میکنه. حالا خودمون نشستیم اینا رو بافتیم، این که از جنبه برهانی راه نداره، منطقه بله به صورتی مفهوم خطابی میشه، یعنی به صورتی حرف غیر استدلالی غیر برهانی، درست خداوند انسان رو میمیرانن از بدن مادی، دوباره با بدن مثالی، مجددن از بدن مثالی و برمیگردوند به بدن اخروی، دیگه از اون بابت زنده میمونه برای الالعبد. این حرف و حرفای خطابی است. پس اصل این است، هیچگاه نفس بی بدن نمیشه. روی این اصل دهم نباید پس موت را تفسیر کرد به اینکه موت یعنی انقطاع نفس از بدن. انقطاع نفس از بدن نداری مثلا، معنا نداره. بله موت حقیقی انقطاع نفس است از غیر خودش، هر لحظه که انسان مطلقا از غیر، از تعلق به غیر دست برداره و فقط و فقط در خودش غرق تام بشه، این موتش موت کاملیه که انقطاع نفس از غیر خودشه و ارتقاء نفس است به باری خودش حق متعال که به انا الیه راجعون. این میشه معنای موت. ولذا به انا الیه راجعون قرآن موت ماست، انا الیه راجعون، منتها در این انا که به صورتی قاعده کلی گفته شد که در هر تک تک ما میگیم انا الیه راجعون، اون آقا میگه انام الیه راجعون، اون موجود هم میگه انام الیه راجعون، مجموع این انها جمع میشیم به عنوان یک ضمیر نا که انا الیه راجعون در میاییم، این معنای متحقیقی اینه. ولی هر کسی با انه خودش برق متعال برمیگردن. انه او چیه؟ انه او یک موجودیست ممتد از فرش تا فوق عرش، یه موجودیست انه هر شخص ما، من ما که میگیم از او تعبیر میکنیم به نفس. حالا هر لفظی میخواید بفرمایید بفرمایید، نفس بگیم، عقل میگیم، روح میگیم، روان میگیم، جان میگیم، مثلا نفس ناطقه میگیم، هر چی میخواید تعبیر بفرمایید. و خلاصه هر کسی با یک لفظی میخواد به دیگری بود میگه من، همونی که در مقام اسناد افعال و ادراکاتش به همین یک دونه من اسناد میده، از اون نازل ترین مرتبه حالاتش تا اون عالی ترین مرتبه، از اون من میشینم، من میخورم، من راه میرم، من جست دارم، من میبینم، من حس میکنم گرفته، تا اون مرتبه بالای این من او که میگه من تعقل میکنم، من در عوالم ملک و ملکوت سفر میکنم، من به سوی خدا میروم، تا تمام اینها همه اسناد به یک حقیقت داده میشه. و این اسناد به یک حقیقت، اسناد مجازی هم نیست، اسناد حقیقی است. و واقعا تمام این مراتب همه مراتب یک حقیقت اویان که خداوند او رو این طوری با اطوار وجودی خلق کرد. و لقد خلقکم اطوار، که این من صاحب اطواره، طور طوره، و تمام این اطوار رو هم به خودش اسناد میشه میده. غرض انا الیه راجعون، این من به سوی او برمیگرد. این من کیه؟ این من کسیست که بی بدن نیست، هیچگاه از او بدن منسلخ نمیشه. بله شاید در یک رتبهی بدن نیاز نداشته باشه، اما معناش این نیست که بی بدن باشه. حالا به عنوان تمثیل که الان ذیل همین اصل داریم، چطور در هنگام تفکر، چطور الان کسی میخواد فکر بکنه، فکر منطقی صغرا و کبرا بچینه، از مقدمتین صغرا و کبرا برای خودش نتیجه حاصل میکنه. این میشه فکر دیگه. میدونیم که حصول نتیجه یک امر کلیست. نتیجه وقتی یک کلی معقول منطقی و عقلیست، از اون ورم که در فلسفه هم فرمودید انسان در این در حینی که داره تعقل میکنه تو مفاهیم کلیه، در اون حال بدن نمیخواد. که نه تنها بدن نمیخواد، بلکه حتی بدن داشتن یک نحوه او رو از اون مرتبهش مشغول میکنه، نمیگذاره توحد پیدا کنه. برای همینی که اگر میخواد به فکر بنشینه، هرچه بدن او معتدل باشه که به هیچ وجه بدن او از او تقاضای بیش از حد نداشته باشه، ولذا نفس راحت تر تعقل میکنه. اما معناش وقتی اون موقعی که داره تعقل میکنه اینه که نفس تو موطن تعقل اونجا با بدن نیست. نه اینکه بدن نداره، بدن داره، همین شخصه، پیش من و شما هم نشسته، بدن او و جسم طبیعی او پیش من و شما نشسته، اما ایشون در مقام تعقل معقولات کلیه در اون رتبه بدن رو در اون مرتبه به کار نمیبره اصلا. ولذا نه تنها بدن رو در اون مرتبه به کار نمیبره، بلکه از این که بدن داره یک نحول و مزاحم اون مرتبه هم هست، اما در این حال بی بدن هم نیست. پس مرتبه تعقل بدن نمیخواد، اما معناش اینه که یعنی نفس در مرتبه تعقل که بدن نمیخواد، پس یعنی دیگه بدن نداره. نه، بدن داره. مثل این که کسی اگر در قیامت تو جنت و لقاء هم باشه، در اون مرتبه جنت و لقاء بودنش بدن نمیخواد، اما معناش این نیست که بی بدن باشه، بدن داره اما در اون رتبه بدن نمیخواد. چه این که در حال تعقل در نشأه طبیعت به حالت عادی در حال تعقل اون مرتبه بدن نیاز نداره، اما در این حال بی بدن هم نیست. چرا؟ برای اینکه اگر ما بعد از این نشه یا در حالت تعقل در اینجا تمام حقیقت ما فقط عقل محض میشد، بله دیگه بدن ما برداشته میشد، اما تمام حقیقت ما عقل، عقل که نیست، فقط که ما خیالم داریم، وهمم داریم، ادراکات حسی هم داریم. در این مسائل که بدون بدن نمیشه که. پس اگه فرض انسان یه موجودی میشد در سیر سعودیش به رتبه تجرد عقلی که میرسید، دیگه وهم و خیال و حواس باطنی و حواس ظاهری به طور کلی از او برداشته میشد و انسان میشد و فقط مرتبه عقل صرف. اگه این بود، بله انسان نیاز به بدن نداره، نه تنها نیاز به بدن نداره بلکه بدنم باید از او منسلخ بشه. اما ما که فقط اون نیستیم که، مگه خودمونم نمیگیم که چه در این نشأه چه در اون نشأه نفس هم صاحب ادراکات حسی است، هم ظاهری هم باطنی، و در نشأه خواب و منامات هم همینجور، بالاخره در مکاشفات منابات، در خوارق از عادات، اینها باز هم میبینیم یک نحوه شنیدن هست، دیدن هست، چشیدن هست، بویدن هست، لمس کردن هست، تخیل هست، توهم هست. بله اگر فقط و فقط ما قوه عقلی محض بودیم مثل ملائکه مجردات عقلیه که اونا فقط عقلن، اونا اصلا خیال ندارن. الان ملائکه، ملائکت الله، موجودات عقلی خیال ندارن که، اونا حواس پنجگانه باطنی ظاهری مثل ما ندارن که، بلکه اونها تجرد تام عقلی هستند. تجرد تام عقلی یعنی قوه عاقله محض. منتها ما قوه عاقله مون عقل بالقوه است، باید کم کم عقل بالفعل بشه در سیر سعودی. اونها از همون ابتدا عقل بالفعل آفریده میشن دفعتا در قوس نزول، اما چون عقل محضن بدن نداره. ولی ما که عقل صرف نمیشیم هیچگاه، ولو به رتبه عقل میرسیم، ولو در مرتبه تجرد عقلی هم میاییم و حتی بالاتر از مرتبه تجرد عقلی هم میرویم، اما معناش این نیست که دیگه حواس پنجگانه از ما برداشته بشه. بالاخره این همه الان میگیم در قیامت بر اساس معاد جسمانی افراد یا در جهنمن یا در بهشتن، میبوین، میچشن، میخورن، راه میرن، حرف میزنن. اینا همه معناش اینه که ما عقل صرف تجرد تام عقل محض نیستیم، ولی فقط در موطن قوه عاقله اوییم. اما ما که فقط قوه عاقله نیستیم، ما این همه قواییم. ان نفس و فی وحدتها کل القوا و کلها فی فعلها قد انتوا. نفس در این حالی که یک حقیقت کل قواست، فقط یک قوه عقل که نیست. وقتی کل قوا هست به جهت عقل بدن نمیخواد، اما به جهت وهم و خیال و حواس پنجگانه و اینا چطور؟ پس ان نفسو فی وحدتها کل القوا. وقتی هست نفس در این حالی که یه حقیقت همه قوای خودش هم هست که من جمله از قوای او عقل است، پس دلیل برای نمیشه که اگه در یک موطنی از قوایش به نام عقل بدن نیاز نداشت، پس در تمام مواطن بدن از او برداشته شد. بدن برداشته نمیشه. اینا یه حرفای دم دستی نپخته است که از دهن ما در میره، همینجور حرف میزنی. ولی زبا توجه داشت اینی که علاقه میفرمان که ببینی ما این چند تا انتقالاتی که نقل کردیم، ضمن این که برای نفس این انتقالات پیش میاد، حالا این انتقالات یا انسان در حدی است که انتقالات مثالیه است در حال وهم و خیال و اون مراتب در تمثلات با مثال، که البته اینها همه در تحت نظر عقل هست، اما وقتی درخت انجیر میبینه، تو هوا میبینه، پرواز میکنه در خواب یا در توجه عرفانی نشسته، جسم ظاهری طبیعی اینجا هست، بدن ظاهری طبیعی و الان اینجاه، اما میبینی که باز انتقال بهش دست میده، میبینی پروازها میکنه، داره با آسمونها میره، مثلا گاهی قفس میفته، گاهی از قفس آزاد میشه، گاهی داره یه درختی باقی مثلا وارد میشه، گاهی درختی داره میوه میخوره، اینا هست. در این مراتب انسان با قوه وهم و خیال داره سیر اون سویی میکند، مگر جایی که تمثل بیمثال باشه، که چند تا بحثی که 23 تا واقعی که نقل شد نوعا در این وقایع همه تمثلات با مثال بود، جز بعضی جاها که اشاره فرمودن که اینجاها بیمثاله. بیمثال اگه باشه بله، اونجا مربوط به قوه عاقله است، اونجا قوه عاقله هش پیدا میکنه با صور عقلی موجودات، گرچه همون موقعی که داره هشت با صور عقلی موجودات پیدا میکند بعیدم نیست که قوه خیال رو کنه به قوه عاقله، معقولات عاقله رو در قوه مثال صورتگری کنه، مانعی نداره که، دست انسان بازه دیگه. اون تمثلی که براش رخ میده اون عقلانیست، اون تجرد داره، اون صورت نداره، اما چه بسا همون یافته عقلی و معقول او رو قوه خیال باز میگیره، او رو تمثل میده به یک شکلی و به یک صورتی و میاره در حس مشترک مسموع او میکنه، صدا میشنوه یا مشموم او میکند، بو میبویه یا مذوق او میکند، چیزی رو میچشد، منتها نه با این زبان و این دهن و این گوش و این بینی، اینا نخش، اون در مقام صور مثالیهی هست که قوه خیال اون او رو انشاء میکنه، صورتگری میکنه، بعد میده به حس مشترک، حواس پنجگانه باطنی شامه زائق سامینا تو اون موطنه حس مشترک خود شخص میشنون، نه از نایه این گوش از بیرون، ولو خود شخصی که داره اون لحظه میشنود صوت رو از حس مشترک خودش، خیالم بکنه که از بیرون یه صدایی آمده، چه بسا برای دیگری هم که نقل میکنه میگه بله من صدا رو از اینجا شنیدم، اینجا بالا گوشه اتاق اینجا در میامد، بگه اینها رو توجه نداره، خود او هم توجه نداره که داره از کدام میشنوه، و حال این که خودش داره در موطن حس مشترک خودش انشاء میکنه. پس روی این حساب وقتی نفس ان نفس و فی وحدتها کل القوا شده، پس نفس اگه در موطن قوه عاقلش بدن نمیخواد، معناش این نیست که نفس بی بدن شده، نه، در موطن مثالش باز بدن میخواد، چه این که همونی را که در موطن قوه عاقله یافته اگر همونم بخواهد بیاد جنبه مثالیش را به شکل، به صوت، به استشمام، به یه چیزی ادراک بکنه، بازم بدن میخواد. یعنی همینجور که ما الان در بو کردن یک بوی رایحه‌ای از بیرون جسم طبیعی و بدن میخواییم، چه اینکه از شنیدن یک صوت خارج از ذات خودمون در بیرون، الان صوت مادی، نفس ما نیاز داره به قوه سامعه، علاوه از اون نیاز داره به این تبله گوش، به تموج هوا، اینا باید وسیله بشن، و اونجا هم اگر مطلبی را قوه عاقله بگیره و تو موطن عقل بدن نیاز نیست، اما اگر همون مطلب عقلی بخواد بیاد در موطن قوه خیال صورتگری بشه، در حس مشترک مسموع بشه یا مذوق و مبصر و ملموس بشه، باز بدن میخواد، بی بدن نمیشه. هم ما در سیر سعودی برای ادراک بیرون خودمون بدن میخواییم، هم در برای اون چی که از بالا میگیریم در مقام تنزلش که بیایم در رتبه و اینها، اونجا هم بدن میخواهیم، ولذا صور مثالیه هم انسان برای ادراکات اون بی بدن نمیشه. حالا من تا دیگه عادت کردیم الان یه جور حرف زدن بگیم بله الان که با همدیگر بیداریم، پیش هم نشستیم، الان با این بدن مادی هستیم، بعد وقتی رفتیم که خوابیدیم این بدن مادی رو میذاریم رخت خواب، با بدن مثالی میرویم، اینم یه حرف برهانی نیست، اینم یه حرف برهانی نیست، چون برای اینکه وقتی نفس میخواد از بدن مادی در برود، جدا بشود، ولو برای یک آن، یک لحظه هم باشه، پس میشه بی بدن، ولی اینکه نفس بی بدن نمیشه، راه نداری حرفا، منتها توجه به این گونه مطالب خیلی کمتر تو افواه و تو اذهان اینها مطرحه. پس دیگر از اون اصول این که در انتقالاتی که به عنوان نمونه معروض داشته ایم، نفس را در این حال که تعلق به بدن طبیعی بوده است، اون گونه سیر و انتقالات معنوی حاصل شده، حتی ولو سیرهای بیمثال، ولو تمثلات بیمثال هم، اما در اون حالی که تمثل بیمثال هم نفس داره، هم باز بدن داره، بی بدن نمیشه. پس بدان که انسان را که در هیچ نشأه بی بدن نیست، این داخل پرانتز این قاعده، انسان را که در هیچ نشأه بی بدن نیست، در عین تعلق به بدن افاضات و تجلیات و اشراقات مقامات فوق اون مرتبه بدن نیز حاصل میشه. چرا؟ چون انسان ذو مراتبه. البته همون جوری که انسان فقط عقل نیست، فقط هم بدن نیست، تمام اینها همه از شؤون نفس ناطقه اویه. در یک مرتبه عقل، در یک شأنش خیاله، در یک شأنش وهمه، در یک شأنش حس مشترکه، در یک شأنش بدن مادی است، در شأن دیگرش همین بدن مادی او به عینه بدن مثالیه، بدن اخرویه. اینطوری که میز بدن مثالی و اخروی و مادی این که تفاوت اینهای مراتب به نقص و کماله، میزشون به نحوه تعلقات نفسه، که اگر نفس تعلق داشته باشه به بدن در نشأه طبیعت، که بدن به اساس جسمیت با او همراست، جسم طبیعی، این نحوه تعلق نفس به این بدن رو اینو میفرمایید بدن طبیعی. بعد وقتی جسمیت منقطع بشه، اما تعلق نفس از بدن منقطع نمیشه، منطقه از اون به بعد تعلق نفس به این همون بدن قبلیست بدون جسمیت طبیعی، میشه بدن برزخی. منطقه تا موقعی این بدن بدن برزخیه که نفس همچنان با این بدن یک چیزی، یه تعلق استکمالی به این عالم داشته باشه. تا موقعی که یه نحوه تعلق استکمالی به این عالم داره، اسم اون بدن است بدن برزخی. اما اگر همین بدن با که نفس بهش تعلق داره و او بدن نفس است و دیگه اصلا جسم ماده هم که نداره، اگر با این بدن اونچنان قوی بشه که در استکمالش، در قوت خودش اصلا نیازی به توجه با عالم طبیعت نداشته باشه، اگر نداره، اسم اون دیگه میشه بدن اخروی. منتها شخص تا کی بتونه اخروی بشه که دیگه از برزخ در بیاد، اینا بسته به مراتبشونه که چجوری از این نشأه رخت ببندن. اگر خیلی ضعیف رخت بستن، دیگه متاسفانه هیچ کار نکرده، برای خودش کاری نرسیده، اینا دیگه با بدن، همین بدن مادیشون که بدن مثالی شد، با این بدن مثالی میمونه. اینقدر باید توقف بفرماین که به یک نحوی با این بدن خودشون یه توجهی به این نشأه طبیعت، تعلقی به اینجا داشته باشن که تا بتونن کم و کامل بشن. تا بشه اگه گناه داره، حالا به تعبیر شرعی میگیم اگه گناه داره، گناهان او برچیده بشه، بعد تا یواش یواش تخلیه بشه، تحلیه بشه، حالا که خوب شد از این نشأه رخت ببنده، بعد حالا قیامت قیام کنه. اینا دیگه یه جور زبونی که باز یه جوری آدم بتونه به مطلب تقریب بشه. اگر نه آدمی هست که الان در همین بدن طبیعی که بهش تعلق داره اونقدر خودش رو خوب ساخته که دیگه هر گاه بخواد موت طبیعی پیش بیاد، یعنی جسمیت این جسم از او برداشته بشه و بدن او به عینه بدن برزخی بشه، ایشون در رسیدن به عوالم وجودی مجردات نیازی به تکامل دیگه نداشته باشه. اونجا دیگه دفعتاً بدن دنیوی او هم بدن برزخی است، هم بدن اخروی است. چرا؟ برای اینکه دیگه برزخ بین تعلق این نشأه و اون نشأه رو نداره. اینا خیلی قوی هست. اینا به تعبیر روایات ما یک دفعه از دنیا وارد قیامت میشن، نه وارد برزخ بشن. اینا رو به یک زبانی حرف زدنه که اینطور. حالا بعضی ها اونچنان در همین بدن طبیعی که هستن اونچنان قوی میشن که این بدن طبیعیشون همینجا به عین هم برزخی است هم اخروی است، ولو به ظاهر الان جسم طبیعی هم دارن بین ما زندگی میکنن، اما قیامتشون قیام کرده است. همین الان بدنشون به عین هم اخرویه هم برزخیه. اینا کسانی هستن که ابدالن، اوتادن، فوق اینها مقام شریف خلیفت الله که دیگه در ورود به عوالم وجودی عالم در هیچ جا مانعی نداره، آزاد محضه. اینه که میگن دین برنامه میده که انسان رو آزاد کنه، این بندگان خدا توجه ندارن، خیال میکنن اگه با این جسم طبیعی خودشون آزاد باشن، هر جور بخرن بخورن، هر جور ولگردی کنن، هر جور هرزگی کنن، اینو میگن آزادی. نمیدونه خودشو اون چنان به این عالم مقید و زندانی میکنه که بالاخره میخواد اینجوری ولگردی تو کی کنه، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، ساعت هر جور باشه، بالاخره باید از این جسم طبیعی قطع میشه. وقتی قطع شد حالا میبینه اون چنان تو قفس نشعه طبیعت گرفتاره که اصلا در نمیتونه بره، هر چی میخواد سیر سعودی بگیره نمیتونه، باز همچنان باید تو این تعلق عالم طبیعت بمونه. تو و حالا کی مثلا برای اینها البته زمان معنا داره، برای اینها زمان معنا داره. چرا؟ چون تعلق با عالم ماده برای استکمال دارن، چون که الان ما هم تعلق با عالم ماده برای استکمال داریم، الان میگیم سن ما 5 ساله، 10 ساله، 20 ساله، وگرنه ملائکت الله هم تعلق با عالم ماده دارن برای تکمیل اینجا، چرا اونجا زمان، اینا چرا زمان ندارن؟ کدوم موجودیست زمانیه؟ اون موجودیست که در سیر استکمالیش هنوز کامل نشده، ولذا اینا به ظاهر میمیرن، جسمشون میبرن تو قبرستون محل دفن میکنن، اما اینا از مرتبه زمان در نرفتن، که نه از زمان در رفتن نه از مرتبه عالم ماده هنوز بریده شدن. اینا باید با همین بدن مادی که به عینه برزخی شده باید همچنان به همین عالم تعلق داشته باشه، که حالا شرع مقدس ما میگه اینها مثلا میگن برای ما خیرات کنید، چه کنید، فلان کنید. درست حالا عمل ظاهری نماز و روزه‌ای ندارن، اون عمل شرعی بود تا لحظه موت طبیعی بود، از این لحظه به بعد اون دستورات تکلیف شرعی او برداشته میشه، اما در این حال بسیاری از تکالیف شرعی برای او بود وصیت کنه بعد از او انجام بده. بالاخره هرچی اگر در موقعی که با این جسم طبیعی بود اگه مال مردم خورده چه کرده، اینا رو باید لطف بفرما، یا خودش هست اینا رو ببره بده، یا اگر نیست باید وصیت کنه که بعد از او تعدیه بشه، اگر نشه نمیتونه بلند شه، یعنی که انه مرغ بی بال و پره، هرچی میخواد پرواز کنه نمیتونه. باز همینجا هست، همینجا هستن، در برو هم نیستن، همینجا همین عالم به یک تعبیر نمیتونن از این عالم تعلق استکمالیشونو قطع کنن. کی تو کی هستن؟ تو کامل بشن دیگه، یعنی تا قدرت او رو داشته باشن بتونن آزاد بشن در دخول عوالم وجودی. وقتی آزاد نمیشن باید همجور بمونن. تا که به تعبیر قرآن هم فیها خالدون چه بسا، هیچی مخلدن، هرچی میخوان استکمال برزن در برن نمیتونن. پس این که دین میاد برنامه میده، مسائل شرعی میده، در حقیقت میخواد شخص رو آزاد کنه برای دخول به همه عوالم وجودی، که اون مبادا فکر کنه، خیال کنه آزادیش به اینه که اینجا هر جور دلش میخواد بخوره، هر جور دلش میخواد بخوابه. اینو میگن آزادی. این که آزادی نی، این رو این حیوانات اگه باشه که از ما بهتر آزادترن، که بالاخره هستن دیگه، خیلی حکم شرعی و اینا ندارن اصلا. اما دلیل این که برای انسان خداوند تکلیف شرعی وارد کرد، میخواد به حقیقت او رو آزادش کنه، که اگه استکمال برسه ضرورتی نداره که از این نشعه که رخت بربست به اینجا تعلق استکمالی داشته باشه. بله از اون به بعد او خوبان به این عالم تعلق دارن، اما دیگه تعلقشون تعلق استکمالی نیست، تکمیلی است. چه اینکه همینجا هم با جسم طبیعی بودن خودشون کمال داشتن، بالفعل بود. الله حضرت بقیت الله چه نیازی داره از جنبه ذات خودش از اینکه با این جسم طبیعی در این عالم باشه؟ چه نیاز داره؟ او که به فعلیت رسیده است. کسی که بالفعل تام است ضرورت نداره به عالم طبیعت تعلق استکمالی داشته باشه، یا ضرورت نداره به جسم طبیعیش تعلق استکمالی داشته باشه. بله برای این جسم بر اساس اون برنامه قراردادی الهی که هنوز موت طبیعیش پیش نیامده تعلق تدبیری داره این جسم رو اداره کنه، اما نسبت به این جسم تعلق استکمالی نیاز نداره چون قوی است. ولذا او تعلق تکمیلی الان به نشأه طبیعت داره، نه تعلق استکمالی برای خودش. اون لولا الحجة لساخت الارض به اهلها برای افاضه به غیر است، نه برای ذات خودش. خودش که انسان کامل است، به فعلیت رسیده است. به تعبیر جدش فرمود لولا اجال التي كتب الله عليهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم طرفت عين. اینم که حالت از امام هم فرمود، ببینید یعنی یک گوشه فرمایش امام یک مقدار خطابیه که اینا اگر نبود عجل الهی اینا روحشون در جسدشون اینجا مستقر نبود. الان یک کمی تمثیل توشه، یک کمی تمثیلی حرف زده، رایی هم نیست بلابد برای مردم همجوری حرف زده مردم یک چیز بفهمن. الان هم اگر لولا عجل اللتی کتب عجل اللذی کتب الله علیه علا بقیت الله عجل الله تعالی لم تستقر روحه فی جسمی طرفت عین. با چهار کنه؟ چون نفسی که به فعلیت رسیده بالفعل تام شده جسم ها چهار کنه؟ بدن داره، خب بدن خودش میشه برزخی و اخروی. وقتی بدن برزخی و اخروی بشه دیگه هیچی که از این عوارض ماده و احکام اینجا بر او پیاده نمیشه، میشه راحت آزاد آزاد در نظام هستی. اینه که این توجه باشه به مطالب. پس بنابراین در این حالی که تعلق به بدن هست اینجور برش افاضات میشه. حالا تنظیر فرمود، فرمود نظیر اون چی که در نشأه دنیا در حالت در حال عادی و بیداری متعارف که فکر به معنای اصطلاحی منطقی میکند و از صغرا و کبرا حکمی کلی اعنی صورت علمیهی به نام نتیجه بر او افاضه می شود. که حالا اجازه بفرمایید اینجا یه نکته هست این رو تا برز نرسونیم، برسی مطلب ظاهرش روشنه اما اونی که باید پیاده بشه نمیشه. شوالا فردا برز برسونیم. الحمدلله.